بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. این حدیث هم شهرت داره، هم قابل دقت، در مجامع مختلف روایی هم هست، اما آدرسی که ما محضرتون عرض میکنیم از نهج البلاغه شریف در کلمات قصار حضرت، در نهج البلاغه مرحوم فیض، حکمت شماره 44. دستتون درد نکنیم. حضرت فرمودن قدر الرجله علی قدر همته. این اصلا نیاز به برنامه ریزی داره. ما در گفتمانهای گذشته در عرایض و فرمایش های اخلاقی ائمه که تقدیم به حضور شما شد گفتیم برای دنیا و آخرت باید برنامه ریزی کرد. اینجا جایی است که ما نیاز به برنامه ریزی با یک اراده قوی داریم. حضرت فرمودن ارزش انسان به قدر همت اوست. اگر میخواید ببینید آدم ها چقدر ارزش دارن، ببین همتشون چقدره. در یه فرمایش دیگری باز در قرر فرمودن الشرف و بالهمم العالیه لا بالرمم البالیه. به استخونهای پوسیده، با استخونهای پوسیده نمیشه آدم افتخار بکنه، اما به همت‌های عالی میشه. چون زمان‌های قدیم رسم عربا این بود که میگفتن فامیل ما، طایفه ما، بعد وقتی که میخواستن بگن طایفه ما، میگفتن بیاید بریم قبرستان‌ها را بشموریم، قبرها را بشموریم، ببینید ما چقدر قبرهامون مثلا جمعیت خوابیده. و این یه افتخاری بود براشون. لذا حضرت فرمودن افتخار و شرف به همت‌های عالی است، نه به استخون‌های پوسیده و متلاشی شده. یعنی انسان به همتش باید افتخار بکنه. شخصیت انسان به همت انسانه. عرض من اینه که برای این باید برنامه ریزی کرد. ما ببینیم چه چیزهایی ما را به کمال میرسانه و ارزان خواه و آسان خواه نباشیم، ارزان فروش هم نباشیم. من بارها اشاره کردم که اون صحابه بزرگوار یا ربیعه، ربیعت ابن کعب یا انس ابن مالک همراه رسول مکرم اسلام، آقا فرمودن که یه چیزی از ما بخواه، گفت باید فکر بکنم. من عرضم اینه این جمله این رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم، بشینیم فکر بکنیم، ببینیم چه میخواهیم بشیم، کجا هستیم، به کجا باید بریم، درس و بحثا رو تا کجا رسوندیم، اخلاق رو تا کجا رسوندیم، عرفان رو، معرفت رو تا کجا رسوندیم، اصلا به عبارت بهتر همتمون چیه، هدفمون چیه، کجا میخواهیم برسیم، چه کار شدیم. و این رو مرتب عرض میکنم، اول برای خودم و بعد برای همه کسانی که صدای ما رو میشنوند، این که یک برنامه‌ای برای خودتون قرار بدید و به قول امروزی ها چک بکنید اهدافتون رو و مقایسه بکنید وضعیت موجودتون رو با وضعیت مطلوبتون. ما بین الموجود و المطلوب در حرکتی. اگر مطلوب های ما موجود شد، ما موفق میشیم. و این نیاز به همت داره و همت هم نیاز به صبر داره و نتیجه اینها میشه بشارت که و بشر صابری، بشر صابری. و جالب اینه که این جناب ربیعه یا جناب انس بعد میاد انتخاب میکنه، میگه آقا جان من دوست دارم همنشین شما باشم. حضرت میفرمایند کن مع سجدت طویله او سجدت الکثیره. بعد جالب اینه که بعد از این حکایتی که بین اینها واقع میشه، این جمله پایان حدیث پایان عجیبی است. تو بهار حدیث هست اگر میخواهید ملاحظه بفرمایید. حضرت بعد از این که بله بهار جلد 93 ملاحظه بفرمو صفحه 326 رو، بعد ربیعه میگه که آره دیگه چه کار بکنم. حضرت میفرماین که شما فتنه هایی در پیش است، ملازمت با حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و با علی رو رها نکنید. لا اله الا الله. از این میشه استفاده کرد که سجده طویله باید به یک ولایت عظمایی ختم بشه، به یک ولی دست در دست ولی باشه. این جملهش خیلی مهمه که حضرت فرمودن فتنه های و فتنه ای در پیش است، در این فتنه ملازمت حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام را حفظ کنید. یعنی جناب انس تو با من بودی، مرگ به سراغ من میاد، من نخواهم بود، اما همگامی و همراهی با ولی رو فراموش نکنید. خلاصه تا میتوانید انشالله تبارک و تعالی اهل همت باشید. گفت همت بلند دار که مردان روزگار ز همت بلند به جایی که نه به جاهایی رسیدن، به جاهایی رسیدن. گفت همت اگر سلسله جنبان شود، مور تواند که سلیمان شود. اگه همت بیاد مورم سلیمان میشه. لذا حضرت فرمودن قدر و رجل علا قدر همته. میخواییم بس باشه بر جلسه آینده، چون امروز تموم شد، فردا یادآوری بکنید من اینا رو بگم. چیز خوبیه، سوال خوبی فرمودن عزیزان، سوال کردن عوامل تقویت همت و ضعف همت رو بگیم. باشه، جلسه آینده انشالله در این قسمت توضیح خواهیم داد. این روز تموم شد، انشالله که همه موفق باشیم و اهل همت بلند باشیم. اما در ادامه بحث بانکداری، باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، و در این که اولین عقدی که در بانکداری اسلامی باید رایج بشه، باید رایج بشه، نه این که بله رخصت باشد و جواز باشه، باید ما این عقد رو نهادینه بکنیم، عقد شرکت و مشارکت بود. ما فشرده مباحث و گذشته رو اگر قرار باشه به تقریری که خودمون داریم و بهش رسیدیم محضرتون عرض بکنیم، اینه که در حقیقت شرکت و ماهیت شرکت ما میتونیم بگیم که یه معناش اینه که یعنی این که دو نفر، سه نفر، چند نفر در مالی، در ملکی، در حقی، در انتفاعی، در منفعتی، در دینی، با همه این خصوصیاتی که گفتیم، اینها شریک باشن. و یه قسمت دیگر اینه که یک عقد و قراردادی رو منعقد کنن که اینها در یک مالی بر سبیل مشاع و بر سبیل بفرمایی طرفینی یا اطرافی، مشاع به صورت مشاع، مشاع دیگه مشخصه، این شرکت داشته باشن، یک قراردادی رو منعقد بکنن. و ما وقتی که میگیم عقد شرکت و مشارکت یعنی چنین چیزی، یعنی در بانکداری اسلامی باید بین سرمایه گذار، بین اون کسی که سرمایه داره و سرمایه گذاری میکنه و بانک، یا هر کسی، یا عامل و عامل گذار و کارگذار، باید یه قراردادی بله منعقد بشه. و عنایت دارید که مفاد و مفهوم و مضمون چنین شرکتی و مشارکتی، مشارکت بین دو تا شریک در بفرمایید اموالشون و حقوقشون و چیزایی که باید مورد قراردادشون قرار بگیره. و اینجاست که دیگه این بحث مطرح می شود که آیا تحقق شرکت به نفس اختلاط است، یا علاوه بر اختلاط باید چه باشد؟ باید اراده و یک اختیاری هم درش باشه. اینجا دیگه بحث میشه. و به عبارت بهتر، اگر یک روزی یک شرکتی و یک مشارکتی بدون عقدی، بدون قراردادی، بدون اختیار و اراده منعقد شد، آیا شرکت هست یا شرکت نیست؟ اگر شرکت هست، آیا شرکت واقعی است یا شرکت بفرمایید ظاهری؟ دیگه اون اقسام شرکت رو که قبلا توضیح دادیم دیگه بر نمی گردیم که تکرار بکنیم. و عبارتهای مرحوم صاحب جواهر رو خوندیم، عبارت مرحوم سید رو خوندیم، فرمایشهای مرحوم آقای حکیم رو محضرتون تقدیم شد، دیگه تکرار نمی کنیم، ملاحظه داشته باشید. و بعضی از آقایان نظرشون اینه که بله، اینه که فقط باید امتزاجی بین مالین تحقق پیدا بکنه، یا قبل عقد، یا حین العقد، یا بعد العقد. دیگه در نتیجه وقتی که اینجوری باشد، به عبارت بهتر فرمودن همینقدر، ببینید نتیجه امتزاج چیه که امروز میخوایم نتیجه گیری کنیم. اونایی که میگن امتزاج هست، یعنی همینقدر که امتزاجی تحقق پیدا بکند مشارکتی هست، حالا چه به عقد باشد و چه به غیر عقد، که دیگه در نتیجه میگن امتزاج که آمد شاید نیازی به عقد، به قرارداد، به ولی اون خصوصیت نباشه. برای همین مرحوم مسالک، مرحوم شهید در مسالک، ایشون عبارتشون نتیجهشون این بود که میفرمودن شرکت و مشارکت عقدی است که نتیجهش اینه که ملاک و مالکین برای شیء واحد علا سبیل شیاع چه داشته باشن؟ مشارکت داشته باشن. و این به عبارت بهتر، حالا این ما عقدن باشد، ما اختیارن باشد، ما غیر اختیارن باشد، و امتزاج باشد یا بالاتر از امتزاج باشد، ایشون این گونه فرمودن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه وقت حرف ایشون نقل کردن، ایشون فرمودن شرکتی که حاصل میشه از امتزاج یه شرکت ظاهری، یه شرکت ظاهریه. عبارت صاحب جواهر دیگه خوندیم، درش تأمل کردید که باز عرض میکنم عبارت مفصلی تو ملاحظه بفهم، دارم الان اسارشو نقل میکنم. و در نتیجه هر یک از شریکین، ایشون میگن شرکت ظاهری است، و الا چی؟ و الا در واقع هر یک از شریکین جزء مشخص و متعین خودشو شریکه، گرچه که متمیز نباشد و جدا شده نباشد. و ایشون میگن شرکتی که به وسیله عقد است، یه شرکت چه است؟ شرکت واقعی. حرف مرحوم ساجار شد. پس مرحوم صاحب جواهر میفرمان ما یه شرکت ظاهری داریم، و اون شرکت ظاهری این است که مالی با مالی قاطی بشه. حالا قاطی شدنش یا به این است که دیگه واقعا قاطی قاطیه، یا این که نه، شریک شدن و مالها هم جدا شده است. نتیجه کجا ظاهر میشه؟ نتیجه در جایی ظاهر میشه که دو نفر با هم شریک شدن، اختلافشون افتاد، در اختلاف و بحث ضمانت و جدا شدن مشخصه، میگه برو مالتو بردار. یه وقت در یک انباری گذاشتن شریک شدن، یه وقت عدس و لوبیا هاشون رو با همدیگه قاطی کردن، بازم قابل جدا شدنه. اما یک وقت دو نفر دو شیر رو، دو مایع رو با همدیگه قاطی کردن، و تازه حالا قاطی کردن، آیا یک ماهیت سومی درست شده یا نه، یه ماهیت سوم درست نشده. الان هم رسمه در این دامدارها شیرها رو با هم شریک میکنن، برای اینکه شیر زیادتری فروش بشه، بعضیشون کمتر دارن یا نه، اصلا اینطوری بفرمایید. بله، عامل و کارگزار میاد شیرهای آبادی رو جمع میکنه، همه رو میریزه تو ظرفی و میبره. این قبل المشارکه، بعد المشارکه مشخص هست چطور هست؟ تازه یکی چربیش بیشتر باشه نباشه، یا مسابقه میکنن، ما عرضمون این. اما یه وقت هست یه ماهیت سوم درست میکنه، سرکه و شیره رو با هم دیگه قاطی میکنه، شیره نبات رو، یک سومی درست میشه، میشه چی؟ میشه سکنجبی. تازه این سوم ارزشی بیشتری داره یا کمتری داره، باز اینا جاش بحثه. لذا مرحوم صاحب جواهرشون میفرمایند در امتزاج شرکت ظاهری است، و الا ما در واقع بریم هر کی از شبکین مالک جزء معین شه گرچه متمیز نباشه. و ایشون میفرماین شرکتی که منشأ به وسیله عقد یک شرکت واقعی است. دیگه آدرس ها رو ملاحظه بفرمایید، مراجعه بفرمایید، آدرس رو دادیم قبلا. بعد ایشون میفرماین که در شرکت منشأ به وسیله عقد که دو نفر با هم شریک شدن، قراردادی بستن که با هم دیگه شریک باشن، ایشون میفرماین هر جزئی رو که شما انگوش بذارید اینها بالمشا با هم دیگه شریکن. حالا چه؟ ببینید این دیگه حالا چه رو من دارم اضافه میکنم. چه بفرمایید؟ این دو جز، این جزئی که شما انگوش گذاشتید، اشاره بهش کردید یا در دسترس شما هست، واقعا اجزایش قابل متمایز باشن یا نباشن؟ این دیگه من اضافه میکنم. حرف صاحب جواهر مشخص بشه. پس به عبارت بهتر ایشون شرکت امتزاجیه رو شرکت ظاهری میدونن، شرکت منعقد به عقد رو شرکت واقعی میدونن و تفاوتی که بین این دوتا قائلن. خوب این حرف دیگران باید مشخص بشه، حرف صاحب جواهر بله. و بعد در نتیجه ایشون میفرماین امتزاج شرکت، شرکت ظاهری است، اینا به حسب ظاهر با هم دیگه شریکن. حکم ظاهری حالا بعد میفرمی در حکم هم داره، حالا شرکت ظاهری هم داره احکامه، نه اینکه بی احکام باشد چون فعلی از افعال مکلفه. اما الان ما میبینیم به حسب ظاهر اینا با هم شریک هستن. اما بیایم آقای مالک لوبیاست، آقای مالک نخوده، حالا اینو مثال میزنیم، در بقیه چیزا هم همینطوره. اما اگر ما بریم به عنوان شرکت واقعی منشأ به عقد، میبینیم هر یک از دو مالک در یک جزء مشاعی مالکیت دارن و شریک هستن. و به عبارت بهتر اینطوری بفرمایید مجموع هیچ تعینی ندارد بدون هیچ گونه تمیز و تمیزی. که شما این نخود و لوبیا رو ولو با هم دیگه جدا میشن یا جدا نمیشن، هر نخودی و هر لوبیایی که بردارید مال دو نفر یا چند نفره. فرموش دارید بفرمایید. آفرین. الان ما داریم نقدایی میکنیم، شاید به همین نقدم برسیم. آفرین بر شما، آفرین. مطلب صاحب جواهر روشن بشه حالا تا ما بینیم در. خب مرحوم آقای حکیمی هم فرمایشی داشتن که دیگه جلسه گذشته خوندیم، تکرارش نمیکنیم و ملاحظه بفرمایید. با کمال معذرت از همه این بزرگان، ما چند تا مطلب داریم، این مطلب رو عنایت بفرمایید که خلاصه امتزاج آیا در شرکت ظاهری است یا شرکت واقعی است. من ناشرم اولا به مبنایی که بارها داریم و این رو بهش رسیدیم الحمدلله، اگه شما هم رسیدید باید متعبد به این مبنا باشید. و مبنای ما چه هست؟ اینه که ما در خیلی از عناوین فقهی و اصولی و خیلی از عناوین شرعی ما حقیقت شرعیه نداریم. البته در بعضی جا شاید حقیقت متشابه داشته باشیم، اما اون چه که هست حقیقت چه هست؟ حقیقت لغویه و حقیقت عرفی قابل انکار نیست. و در نتیجه ما شارع مقدس رو چه میدونیم؟ ممضی میدانیم، امضا کننده میدانیم، یعنی یک کاری، یک برنامه‌ای در میان مردم رواج پیدا کرده، این کار یا مورد نظر شارع میگه درسته یا موردش نیست، میگه یک و دو و سه و چهار اینا رو انجام ندی. ما عرضمون اینه که این شرکت ظاهری که گفته شد با کمال معذرت، گاهی وقتا در بعضی از موارد بله تصور نداره، یا به عبارت بهتر میتونیم یه حرفو بزنیم، یه همه جایی نیست. یک تأمل ما رو ملاحظه بفرمایید، چه بسا در شرکت ظاهری که این مثل شرکت چه باشد؟ شرکت واقعی باشد. مثال میزنیم، مثلا دو تا مال مثل همین مثالی که زدیم، سرکه و شیره نبات، یا دو تا مال مثل دو تا شیری که یکی بز باشد یکی گوسفند باشه یا یکی گاو باشه، یا هر دو یک نوع باشن، در جنسشون ما کار نداریم. اینها با هم مخلوط شدن اما تبدیل شدن به خصوص به یه حقیقت سومی، به یه ماهیت سومی در اور. این دیگه الان نه سرکه است، نه شیره نبات، شده چی؟ شده سکنجبین. و چه بسا این سکنجبین هم ارزش بیشتری داشته باشه، چون هم روش کار شده، هم روش زحمت کشیده شده. اینجا چه بکنی؟ پس اینجا ما نمیتونیم بگیم که امتزاج شرکت ظاهری است و هر یک در جزء معینشون شریک هستن. چرا؟ چون ما تأملی که داریم میگیم گاهی وقتا به قول ما طلبا سالمه به انتفاع موضوعه، اصلا دیگه این جزء جزء معین نی. شما دو تا راهکار داری، یا باید بگید شرکت واقعی شرکت ظاهری شرکت واقعی شده، یا باید بگید نه خیر، این شرکت در بعضی از جاها ظاهری در جایی است که امتزاج حقیقی نباشد، ظاهری باشد. و ما این تأمل رو داریم خلاصه، و این یک تأمل یه چیزی است که فیه تأمل. پس باید بگید این که شما آمدید فرمودید شرکت امتزاج در شرکت ظاهری است و الا در واقع هر یکی از اینا جزء خاصشون رو مالک هستن، و در شرکت عقدی هست که دیگه هیچ یکی مالک جزء معین نیستن و جزء خواستن، میگیم ما جایی پیدا کردیم شرکت ظاهری است اما در اینا چه شده؟ تبدیل به یه ماهیت شده که اینا هر دو شدن چی؟ شدن مشاع، به عبارت بهتر شرکت امتزاجیه شده شرکت چی؟ شرکت مشاعیه. این یک مطلب، این یک تعمل. تأمل دیگری که ما داریم اینه که کسانی که شما میاد میگید شرکت ظاهری به امتزاجه و شرکت واقعی در عقده و در جزء مشاعه، ما عرضمون اینه که این فرمایش شما لازمش این است که در یک شیء واحد، یا به عبارت بهتر بگیم در اجتماع دو تا ملک، در ملک واحد، در شیء واحد، اینجا دو تا مطلب پیش بیاد. ما عرضمون اینه که لازمش اینه که دو تا ملک در جزء واحد با دو خصوصیت با هم جمع بشن، اونم با دو خصوصیتی که به حسب ظاهر با هم دیگه ناسازگار هستن. اون دو خصوصیت چی هست؟ یکی جزء المعین، یکی جزء المشاع. و این اجتماع و این غیر معقوله، یا ماهیت معین است یا ماهیت مشاع است. خلاصه اینا یا واقعا با هم دیگه شریکن، یا نمیگید به حسب ظاهر شریکن. و این که ما بگیم مشارکت ظاهری اینجوریست، مشارکت واقعی اینجوریست، یکی جزء المعینه، یکی جزء المشاعه، وقتی که اینا الان به خصوص اگر شما آمدید گفتید که اینا یک ماهیت سومی درست کردن، یه حقیقت سومی درست کردن، اینم یه تعمل. وقت تمام شده؟ تعمل سوم عرض کن یا باشه برای جلسه آینده. تعمل سوم اینه که اون چه که گفته شد به فرق بین مشارکت ظاهری و مشارکت حقیقی، این مخالف بعضی از اجماعاتی است که بله میگن مزد تحققش به وسیله عقده. البته حالا این اجماعات هم فیه تأمل ما خیلی قبول نداریم، اما در این حال کسی این روش رو بره که معمولا به طور معروف اجماع رو دارن و اجماعی بین آقایانه و تعریفاتی هست، این منافات داره. حالا اجازه بدید که تا برسیم ببینیم حق چیه و چه باید بگیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام و دست شما در نکنه.